روشنگری. چون بارهایشان را مهیا کرد، جام را در بار برادرش نهاد. آنگاه منادی ندا داد: ای کاروانیان، شما دزدانید. فلما جهزهم به جهازهم جعل سقایت فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها الایرو انکم لسارقون. یوسف 70. در این آیه یوسف در برابر همگان برادرانش را به دزدی متهم می نماید. منادی ندا داد و می توان گفت منظورش این است که آنها او را از پدرش دزدیدند، ولی باید توجه داشت که آنان یوسف را با اجازه پدرش از او گرفتند. او را فردا با ما بفرست تا گردش و بازی کند و ما به خوبی نگهبان او خواهیم بود. ارسله معنا قدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون. یوسف 12. هرچند یوسف همدستی برادرانش برای دور کردن او از پدرش را دزدی می داند، ولی او از این سخن سرقتی بزرگتر و خطیرتر از این را مد نظر دارد. سپس یوسف علیه السلام مورد دزدیده شده را مشخص می نماید. در حالی که کاروانیان باز می گشتند گفتند: چه گم کرده اید؟ گفتند: جام پادشاه را، و هر که بیاوردش او را بار شتری است و من ضامن آن می باشم. یوسف 71. بنابراین شیء دزدیده شده مشخص شد: جام پادشاه، و متهم برادران یوسف علیه السلام. پرسشی مطرح می شود: چطور یوسف علیه السلام برادرانش را به دزدی جام پادشاه متهم می کند، در حالی که او می دانست آنها آن را ندزدیده بودند، بلکه این خود او بود که آن را در بار برادرش بنیامین قرار داده بود؟ یوسف به این نیز اکتفا نکرد، بلکه تأکید می کند که خودش کسی است که موضوع متهم شدن آنها به دزدی را عهده‌دار می باشد و من ضامن آن هستم. در ادامه برادران یوسف از خودشان دفاع می کنند که به نیت دزدی به سرزمین مصر نیامدند و در گذشته نیز دزد نبوده یا به این اخلاق بد شهره نبودند. گفتند: خدا را، شما خود می دانید که ما برای فساد کردن در این سرزمین نیامده ایم و دزد نبوده ایم. یوسف علیه السلام به آنها کنایه می زند و آنها را به دروغگویی متهم می کند که اگرچه شما این مرتبه برای دزدی نیامده اید، ولی در گذشته دزد بوده اید. پس منظور یوسف علیه السلام از جام پادشاه و نه جام آبخوری چیست؟ و پادشاه صاحب این جام چه کسی می باشد؟ حقیقت این است که یوسف علیه السلام آنان را متهم نکرد، بلکه یقین داشت که آنان دزد هستند، مخصوصاً که ایشان علیه السلام از اصطلاح جام پادشاه استفاده می کند و همانطور که بیان گردید در این سخن او: یوسف علیه السلام، شما دروغگو هستید، پاسخی به این سخن آنان و ما دزد نبوده ایم وجود دارد. حال باز می گردیم به آنچه پیشتر از مسیر یوسف علیه السلام ارائه شد تا بدانیم منظور یوسف علیه السلام از جام چیست و پادشاه صاحب جام کیست و چگونه یوسف و نه هیچ کس دیگری غیر از ایشان مأمور جام و اندازه‌گیری با آن می باشد و من ضامن آن هستم. یا پرسش می تواند به این صورت مطرح شود که برادران یوسف علیه السلام در گذشته مسیر او چه چیزی را به سرقت برده بودند؟ شاید دیگر اکنون دشوار نباشد که بدانیم منظور از جام همان ولایت می باشد. یا به عبارت دیگر خلافت و جانشینی خداوند در زمینش که همان مقام یا منصب یوسف علیه السلام می باشد، یعنی وصی یعقوب علیه السلام بودن او. آنها مقام و جایگاه یوسف علیه السلام را دزدیدند و او را از پیمانه کردن برای مردم در جهت هدایت به حق و شناخت حقیقت باز داشتند. اما صاحب پیمانه که یوسف علیه السلام را خلافت و جانشینی عطا فرمود، خداوند سبحان یعنی ملک و پادشاه می باشد. بنابر این اتهام زدن یوسف علیه السلام به برادرانش کاملا به جا و درست بود. آنها دزد بودند و به طور مشخص جام ملک سبحان متعال را و به طور خاص از یوسف علیه السلام که جانشینی به او عطا شده بود دزدیده بودند. کلام انبیا علیهم السلام و ملائکه علیهم السلام به گونه ایست که آنها به ملکوت آسمان ها نظر می کنند. پس آنها با کلام خود هر آنچه در ملکوت است را قصد می کنند. سخنان آنان درباره حقایق و آنچه برای خداوند سبحان و متعال معتبر است می باشد. مردم به دنیا نگاه می کنند و پیامبران به آخرت، چرا که آخرت مورد نظر خداوند می باشد. بنابراین منظور از سخنان آنها در این دنیا در بسیاری موارد آخرت و آنچه به آن تعلق دارد می باشد، چرا که مورد نظر خداوند می باشد. خداوند از هنگامی که عالم اجسام را خلق نمود به آن نگاه نکرد. تفسیر سوره فاتحه ملا صدرا. اگر به رخداد دیگری منتقل شویم، چه بسا وجه دیگری در مسیر یوسف علیه السلام روشن گردد. خداوند متعال در داستان امتحان داوود علیه السلام می‌فرماید: آیا خبر آن دادخواهان به تو رسیده است؟ آنگاه که از دیوار محراب عبور کردند، بر داوود داخل شدند. داوود از آنها ترسید و گفتند: ما ترس، ما دو مدعی هستیم که یکی بر دیگری ستم کرده است. میان ما به حق داوری کن و پای از عدالت بیرون منه و ما را به راه راست هدایت کن. این برادر من است، او را 99 میش می باشد و مرا 1 میش. می گوید آن را هم به من واگذار و در دعوی بر من غلبه یافته است. داوود گفت: او که میش تو را از تو می خواهد تا به میشهای خیش بیفزاید، بر تو ستم روا داشته است و بسیاری از شریکان بر یک دیگر ستم می کنند، مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند و اینان نیز اندک استند. داوود فهمید که او را آزموده ایم، پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رکوع در افتاد و توبه کرد. ما این خطایش را بخشیدیم، او را به درگاه ما تقرب است و بازگشتی نیکو. ای داوود، ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم، در میان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو که تو را از راه خدا منحرف سازد. آنان که از راه خدا منحرف شوند به آن سبب که روز حساب را از یاد برده اند به عذاب شدید گرفتار می شوند. صاد 21-26. در اینجا باید به این توجه داشته باشیم که تصوره به معنی عبور از دیوار برای کسی که جلوی محراب ایستاده است صحیح نمی باشد، چرا که اصلاً دیواری وجود ندارد، بلکه منظور داخل شدن به عبادتگاه می باشد. در ضمن نگهبانی و حراست شدیدی از محل داوود علیه السلام انجام می شد و عبور از آن ممکن نبود، چرا که ملائکه خداوند نیز از نگهبانان بودند. به همین دلیل داوود علیه السلام از آنان ترسید و آنان به او علیه السلام اطمینان دادند. گفتند ما ترس، ما دو مدعی هستیم که یکی بر دیگری ستم کرده است، میان ما به حق داوری کن و پای از عدالت بیرون منه و ما را به راه راست هدایت کن. این که محراب یعنی محل نماز، محل ظهور دو مدعی بود، بر این دلالت می کند که آنها از سوی خداوند سبحان آمده بودند، یعنی از غیب، و دو فرشته بودند و انسان نبودند. عبور کردن آنها نیز آمدن از آخرت به دنیا به جهت عبادت یعنی محراب بود. پرسش: چطور فرشته ای ادعا می کند گوسفندانی دارد؟ ملائکه کجا و گوسفندان کجا؟ چرا این دو مدعی با یک دیگر دشمنی کردند و خصومت آنها چه بود؟ بنابر این ماجرا آن گونه که کسی که داستان دو فرشته یا داوود علیه السلام را می شنود متوهم می گردد، مربوط به گوسفندان نمی شود. ملائکه معصوم هستند و در کلام آنها دروغ جایگاهی ندارد و از آنجا که آنها از عالم ملکوت می باشند ممکن نیست چوپانهای گوسفندانی باشند و در خصوص گوسفندی نزاع کنند. حقیقت این است که دو فرشته برای امتحان داوود علیه السلام آمده بودند، همانطور که خداوند سبحان و متعال به آنان دستور داده بود. یکی از آنان از 99 نام از نامهای خداوند سبحان آفریده شده بود. خداوند 99 نام دارد که هر کس آنها را شماره کند وارد بهشت می شود. فرشتگان از نامهای خداوند آفریده شده اند، همانطور که در مطالب پیشین در کتاب متشابهات گفته شد. هر اسم یک بال می باشد. ستایش تنها از آن خداوند است، آفریننده آسمان ها و زمین، آن که فرشتگان را فرستادگانی قرار داد، فرشتگانی که بالهایی دارند، 2، 2، 3، 3 و 4، 4. در آفرینش هرچه بخواهد می افزاید، زیرا خدا بر هر کاری تواناست. سوره فاطر 1. فرشته دوم نیز از یک نام از اسمهای خداوند به غیر از آن 99 اسم آفریده شده بود. زیر دست هر کدام از این فرشتگان فرشتگانی هستند و آنها رهبران فرشتگان و آنها رهبران فرشتگان زیر دستشان می باشند. دارنده 99 اسم 99 نوع از فرشتگان را رهبری می کرد، چرا که اسمهای آنان را می دانست. منظورم از اسم یا نام در اینجا لفظ یا معنا نیست، بلکه حقیقت اسم است که برای مخلوق امکان پذیر می باشد. این فرشته از فرشته دیگر درخواست کرد که حقیقت اسم فرشته که او را رهبری می کند به او بیاموزد و بشناساند. این مطلب مستلزم شناختن اسمی از خداوند است که فرشته از آن آفریده شده است. از آنجا که این فرشته یعنی فرشته که 99 اسم را دارا می باشد از این یک نام آفریده نشده است، توانایی شناختن آن را ندارد، چرا که در فطرت او این نام به ودیعه گذارده نشده است. بنابر این او توانایی رهبری کردن فرشته ای را که فرشته دوم راهبرش می باشد و از اسمی آفریده شده است که فرشته اول آن را نمی داند ندارد. فرشته اول از فرشته دوم شناسانیدن آن اسم را به دستور خداوند درخواست نمود که در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به امر او عمل می کنند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. انبیا 27. آن فرشته از فرشته های 99 گانه و از فرشته که آنها را رهبری می کند به گوسفندان تعبیر کرده است، چرا که گوسفندان در بین حیوانات چرنده بیشترین حرف شنوی را از رهبری و اطاعت از چوپان و راهبرش دارد. همانطور که فرشتگان مطیع رهبرشان هستند و از او سرپیچی نمی کنند، این شیوه رسانیدن علم از ملکوت به این عالم جسمانی می باشد. این عمل تمثیل آوردن بر اساس آنچه در این عالم جسمانی وجود دارد می باشد تا فهمیدن علم و خبر ملکوتی آسان گردد، درست مانند وضعیت رؤیا که ملائکه علیهم السلام به انسان نشان می دهند. آنها از این موارد استفاده می کنند. گوسفند برای تعبیر پیرو و تابع، خورشید و ماه برای هدایتگر، چای برای تعبیر غم و اندوه، و به همین ترتیب از این عالم جسمانی به صورت رمزگونه استفاده می کنند تا معانی را بیان کنند. بنابر این گوسفندان به رمز اشاره به فرشتگانی دارد که این دو فرشته راهبریشان می کنند. این در خصوص کلام پیامبران و فرشتگان است، اما قرآن سخن خداوند سبحان متعال است که هیچ چیزی همانند او نیست. کلام خداوند سبحان متعال مانند کلام بشر نمی باشد و قواعد سخن بشری بر آن اجرا نمی گردد و حتی هیچ سخنی مانند سخن او سبحان متعال نمی باشد، همانطور که هیچ چیزی شبیه او نیست. لیس کمثله شیء.